ولی دلنواز همراه همیشگی رادیو دری. سلامت باشین الهی، تشکر میکنیم از شما جناب آقای ولی دلنواز. بچشم میریم و آهنگ مد نظر شما رو با صدای مرتضی جعفرزاده به اتفاق میشنویم.
شد صبر و قرارم وای بر من، چه بد شد حال زارم وای بر من. جوانی را به پیری هدیه دادن، سیاه شد روزگارم وای بر من. جوونیم رفت با موی سفیدم، هزاران قصه دارم وای بر من. شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی نوانی. خاکتم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسون رفز دستم. بهاری بود جوانی چه آسون رفز دستم. از با قصه خو کردم خدایا، جوانی را ز دست دادم خدایا. چو پیری را به خود دیدم شکستم، جوانی آرزو کردم خدایا. ندانستم که بازی داره این ده، یه هفگیر یادش کردم خدایا. شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی دوانی. خاکتم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسون رفز دستم. بهاری بود جوانی چه آسون رفز دستم. بهار عمر رفت ای داد و بیداد، چه بیگوده ز دستم رفت اینا. شکایت دارم از است زمونه، تموم آرزو خم رفته به با. نمیدانی چرا قدر جوانی، که صد حیف از عمر آدمی زاد. شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی توانی. به خاکتم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسون رفز دستم. بهاری بود جوانی چه آسون رفز دستم.
با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بله دوستان، برگ دیگری از دفتر زیبای تار و تنبور را هم در کنار شما پر کردیم. انشالله که فردا صفحه دیگر را مرور خواهیم کرد. مراقب خودتان و خوبیتان باشید. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. درد و دل. بسیار شنیده ایم که شخص میگوید فلانی آمده بود با من درد و دل کند. این در واقع خطایی است که بر اثر سهل‌انگاری زبانی رخ میدهد. گاهی ما کلماتی را که با کسره اضافه به هم وصل میشوند با و وصل میکنیم و با مرور زمان شکل اصلی را فراموش میکنیم. اصل این کلمه درد دل است، یعنی دردی که انسان در دل یا در واقع در روح و روان خود دارد و می‌خواهد به دیگری بیان کند. شبیه این خطا باز هم در زبان آیا رخ داده است؟ بله، بسیار. یک نمونه دیگر ید و بیزاست که البته ترکیبی عربی است به معنی دست سفید یا دست روشن. ید در عربی دست است و بیزا یعنی سفید. البته ید بیزا مجازن به معنی ضربش است یا قدرت و توان هم به کار می رود و ترکیب دیگر خط و مشی است. احتمالاً حدس نمی زدید که این هم اشتباه باشد و درست آن خط مشی باشد. مشی در عربی به معنی راه رفتن است و خط مشی یعنی مسیر حرکت شخص. مثلا شخص می گوید خط مشی دولت در این زمینه چنین است، یعنی سیاست ها و مسیر حرکت آن چنین است. اما اینها را از کجا تشخیص بدهیم که نادرست است؟ بهترین کار این است که معنی کلمه را نگاه کنیم و ببینیم که به چه صورتی درست می شود. اگر بدانیم که مش به معنی راه رفتن است، خط و مش می شود خط و راه رفتن و این معنی نمی دهد. درد و دل چه می شود؟ یعنی درد به همراه دل. پس این هم غلط است و بهتر است بگوییم درد دل. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در غزه جنگ فقط آتش و آوار نیست، جنگ روایت هاست. امروز در این برنامه رد ظلم رسانه را پی میگیریم، از الگوریتم ها و آگهی های هدفمند تا گزارش های درباره کمپین های تبلیغاتی دولت اسرائیل. امروز میپرسیم چگونه با سواد رسانه ای و مطالبه شفافیت میتوان حقیقت رنج را از زیر آوار تحریف بیرون کشید. در بستر خاموش غزه، جایی که درد و امید در هم تنیده اند، رسانه ها گاهی همچون آینه های شکسته عمل می کنند. تصویری ناقص و تحریف شده که واقعیت را در پرده از سکوت و فراموشی پنهان می کند. صدای فریادهای کودکان، اشکهای مادران و خشم مردان در هیاهوی اخبار گم می شود و به روایت هایی تبدیل می شود که نمی خواهند حقیقت زخم خورده را بازگو کنند. ظلم رسانه زخم‌هایی است که بر تن زخمی‌تر این خاک می‌زند، زخمی که هیچ مرهمی جز نگاه روشن و بی‌پرده مردم جهان ندارد. از ابتدای پیدایش موجودیت ساختگی رژیم اسرائیل تاکنون بیش از 100,000 انسان بی‌گناه کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند. در طول این دهه‌ها فلسطینیان و مردم بی‌دفاع غزه علاوه بر اشغال سرزمین و قتل، با تحریم‌های گسترده و محاصره کامل نیز مواجه بوده‌اند و شرایط امروز در سرزمین‌های اشغالی نتیجه بیش از 7 دهه اشغال و کشتار افراد بی‌گناه توسط رژیم صهیونیستی بوده است. این ماشین کشتار صهیونیست‌ها همیشه روشن بوده است، اما از زمان حملات حماس در 7 اکتبر و واکنش نظامی شدید اسرائیل که تمام توان ارتش خود را علیه غیر نظامیان و اطفال فلسطینی به کار گرفته است، شاهد جنایت بزرگ آنها علیه مردمی هستیم که رنج سالها محاصره را تحمل کردند. موضوعی که باعث مطرح شدن یک سؤال مهم می شود، این که رسانه ها چقدر در مظلوم نمایی صهیونیست‌ها و تلاش این رژیم کودک کش در مخفی ماندن جنایت آنها تأثیر داشتند. در دنیای امروز شرکت‌های رسانه‌ای و فناوری مانند گوگل، فیسبوک و دیگر غول‌های دیجیتال نقشی فراتر از ارائه خدمات ساده جستجو یا ارتباطات اجتماعی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها به واسطه گستره مخاطبان، حجم عظیم داده‌های کاربران و توانایی در مدیریت جریان اطلاعات، به ابزارهای قدرتمند برای پیشبرد اهداف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدل شدند. در حوزه اقتصاد و بازاریابی، گوگل با سیستم تبلیغات هدفمند خود به کسب و کارها امکان می‌دهد مشتریان را بر اساس ویژگی‌های رفتاری، موقعیت جغرافیایی و علایق شخصی شناسایی کنند. اما شاید بحث برانگیزترین بود استفاده از شرکت‌های مثل گوگل پیشبرد اهداف سیاسی باشد. قدرت گوگل در شکل‌دهی به افکار عمومی از طریق الگوریتم‌های جستجو و تبلیغات هدفمند بارها در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه نمایش نتایج جستجو در گوگل نیز می‌تواند روایت‌های سیاسی خاصی را پررنگ‌تر کند. در شرایط اعتراض‌های اجتماعی یا بحران‌های سیاسی، اینکه کدام خبر در صدر نتایج ظاهر شود و کدام خبر به صفحات پایین‌تر رانده شود، می‌تواند افکار عمومی را به سمت روایت‌های خاصی هدایت کند. نمونه‌هایی از این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. از منظر سیاست خارجی و دیپلماسی دیجیتال نیز گوگل نقش کلیدی ایفا می‌کند. کشورها با بهینه‌سازی محتوای دیجیتال و انتشار مطالب هدفمند در بسترهای تحت مالکیت گوگل می‌کوشند تصویری مثبت از فرهنگ، سیاست یا اقتصاد خود به جهان ارائه دهند. این رویکرد نوعی قدرت نرم است که می‌تواند در بهبود وجهه بین‌المللی کشورها مؤثر باشد. نمونه جنجالی از بهره‌برداری سیاسی از داده‌های دیجیتال ماجرای کمبریج آنالیتیکا در انتخابات آمریکا بود. هرچند این ماجرا بیشتر با فیسبوک مرتبط بود، اما نشان داد که چگونه داده‌های کاربران و تبلیغات هدفمند می‌توانند نتایج انتخاباتی را تحت تأثیر قرار دهند. گوگل نیز به دلیل ماهیت فعالیت‌هایش همواره زیر ذره‌بین تحلیلگران سیاسی قرار دارد. با وجود این فرصت‌ها، استفاده از شرکت‌های رسانه بزرگ برای اهداف سیاسی و اقتصادی با چالش‌های جدی هم روبروست. تمرکز بی سابقه اطلاعات در اختیار چند شرکت محدود، نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی، شفافیت و احتمال دستکاری جریان اطلاعات ایجاد کرده است. افزون بر آن، الگوریتم‌های گوگل می‌توانند کاربران را در حباب اطلاعاتی گرفتار کنند. یعنی افراد تنها محتوای همسو با باورهای پیشین خود را ببینند و در معرض دیدگاه‌های متفاوت قرار نگیرند. این مسئله در بلند مدت می‌تواند قطب‌سازی سیاسی و اجتماعی را تشدید کند. اما روایت این روزها در خصوص اتهام گوگل و رسانه‌ها در مدیریت محتوای اطلاعات و کنترل جریان اخبار و شکل دهی روایت‌های تحریف شده علیه غزه است، جایی که حذف یا سانسور ویدئوها و تصاویر واقعی از خشونت‌ها و رنج‌های مردم و باز تولید دروغ‌ها و وارونه نمایی حقیقت منجر شده است. منتقدین بر این باورند که گوگل با محدود کردن دسترسی به اطلاعات واقعی و تسهیل انتشار روایت‌های جانبدارانه به نوعی به دروغ پردازی‌ها علیه مردم مظلوم غزه کمک کرده است، در حالی که نقش رسانه‌های آزاد و شفاف در انعکاس واقعیت‌های دردناک این منطقه حیاتی است. به تازگی وبسایت دراپ سایت نیوز فاش کرد که شرکت گوگل توافقی به ارزش 45 میلیون دلار با دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای ترویج روایت تل‌آویو و شانه خالی کردن از جنایاتی که علیه فلسطینیان نوار غزه در طول 700 روز مرتکب شده است منعقد کرده است. این یکی از طولانی ترین و سخت ترین فجایع انسانی در عصر مدرن است. دراپ سایت نیوز گزارش داد که شرکت گوگل بر اساس قراردادی 6 ماهه به ارزش 45 میلیون دلار که با نتانیاهو منعقد کرده است در ترویج پیام‌های دولت اسرائیل و کم اهمیت جلوه دادن بحران انسانی در غزه سهیم است. به گفته این وبسایت، این قرارداد اواخر ژوئن گذشته امضا شده است و گوگل را طرف اصلی در حمایت از استراتژی روابط عمومی نتانیاهو توصیف می‌کند. سوابق نشان می‌دهد که اسرائیل همچنین 3 میلیون دلار برای تبلیغات در پلتفرم شرکت آمریکایی ایکس و 2.1 میلیون دلار از طریق پلتفرم اسرائیلی اوتبرین هزینه کرده است. سخنگوی ارتش اشغالگر اسرائیل در آن زمان گفت مقامات ممکن است یک کمپین دیجیتالی را برای روشن کردن عدم وجود سیاست گرسنگی در غزه و ارائه داده‌ها راه اندازی کنند. در نهایت میتوان گفت شرکت‌های رسانه‌ای و فناوری مانند گوگل به ابزارهای حیاتی برای پیشبرد اهداف در حوزه‌های مختلف بدل شده‌اند. استفاده آگاهانه و مسئولانه از ظرفیت‌های آنها میتواند به توسعه اقتصادی، فرهنگی و حتی مشارکت دموکراتیک کمک کند، اما بی‌توجهی به خطرات و فقدان نظارت کافی احتمال سوء استفاده و تهدید برای آزادی‌های فردی و اجتماعی را به همراه دارد. آینده جوامع دیجیتال به چگونگی مدیریت این تعادل بستگی دارد. تعادل میان بهره‌گیری از فرصت‌ها و مهار تهدیدهای ناشی از تمرکز قدرت در دست غول‌های رسانه جهان. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. در برنامه امروز به معرفی ادامه دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام میپردازیم. همانطور که گفتیم دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام از ناآرامترین دوره‌های حکومت عباسیان به شمار می‌رفت. بی‌لیاقتی خلفا، جنگ قدرت بین سردمداران حکومت، نارضایتی مردم و قیام‌های پی در پی از عوامل نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی در آن زمان بود. دوستان، خلفای عباسی بیش از هر چیز نگران به دنیا آمدن فرزند امام حسن عسکری علیه السلام بودند. آنها با توجه به روایات نبوی می دانستند که از امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی متولد خواهد شد و او همان قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این خبر در همه جا انتشار یافته بود که همان کسی که با نهضت عالمگیرش بساط ظلم و جور و بیداد را از جهان بر می‌چیند فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست. عباسیان این حدیث را شنیده بودند که جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفر و همه آنها از قریش هستند. حدیثی که در منابع اهل سنت به صورت مکرر آمده. بر حسب قرائن، فرمانروایان عباسی احساس می‌کردند که پیشبینی‌ها در مورد ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ممکن است به زودی تحقق پیدا کند. این موضوع بیش از پیش حساسیت آنها را برمی‌انگیخت، لذا فشار بیشتری بر امام حسن عسکری علیه السلام و پیروان ایشان وارد کردند. آنها به همین منظور سالها قبل در اقدامی پیشگیرانه امام هادی علیه السلام را به همراه فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام از مدینه به سامر را فراخوانده بودند. آنها پیوسته مراقب آمد و شدهای امام حسن عسکری بودند و با وسواس زیاد گزارشات دریافتی از منزل آن حضرت را بررسی می کردند تا کودکی را که قرار بود متولد شود شناسایی کنند و درباره او تصمیم لازم را بگیرند. با این حال علی‌رغم تلاش‌های گسترده عباسیان، اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که فرزند مبارک امام حسن عسکری علیه السلام پا به عرصه وجود بگذاره. امام حسن عسکری علیه السلام ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را مخفی نگه می داشت. بی تردید اگه دشمنان از تولد حضرت مهدی مطلع می شدند، ممکن بود که تصمیم به قتل و نابودی او بگیرند. بر همین اساس امام حسن عسکری علیه السلام این مسئله را کاملا پنهان می کرد. پس به اراده خداوند بارداری همسر امام مانند بارداری مادر حضرت موسی علیه السلام مخفی ماند و تا زمان تولد نوزاد کسی از ظواهر امر متوجه نمی شد که نرجس خاتون مادر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باردار هست. حکام عباسی هم علی‌رغم پیگیری شدید از طریق مراقبان و جاسوسان خود متوجه این موضوع نشدند. با این حال امام حسن عسکری علیه السلام خواص و افراد مورد اطمینان را از این تولد آگاه ساخت و فرزند خود را به بعضی از آنها نشان داد تا مردم پس از شهادت ایشان در شناخت امام زمان خود دچار سرگردانی و حیرت نشوند. به همین جهت بود که پس از شهادت امام حسن عسکری یاران حضرت اتفاق نظر داشتند که او فرزندی را به عنوان جانشین تعیین کرده که امام بعدی است. آیت الله سید محمد حسین قزوینی، استاد حوزه و پژوهشگر.
فقیه ایمانی رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ اصفهان کتابی داره، الاصالة المهدویه فی الاسلام، صفحه 81، 112 نفر از علمای اهل سنت رو ذکر کرده که اینها معتقدن حضرت مهدی به دنیا آمده. حالا سال 250، 255، 260 اختلاف دارن. دکتر سید سامر امیدی یک کتابی داره، دفاع عن الکافی، کتاب برگزیده سال شد، جلد اول صفحه 568، ایشون از 128 نفر از علما بزرگان اهل سنت نقل کرده که معتقدن حضرت مهدی به دنیا آمده. آقای شعرانی متوفای 976، ایشون در کتاب الیواقیت و الجواهر ایشون نقل میکنه از بزرگانشون، خروج المهدی هو من اولاد الامام الحسن العسکری، مولدش نیمه شعبان سال 255 و اون در زنده هست باقی است تا حضرت عیسی ابن مریم از آسمان بیاد، بعد پشت سرش نماز بخواند. بعد میگه عمر حضرت الان که من هستم که سال 958 سنش 706 سال از عمر حضرت میگذرد. خب دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر. بعد میگه شیخ حسن عراقی که از بزرگان هست، ایشون برای من نقل کرد که ایشون در مسجد النبی حضرت مهدی را دید و حضرت مهدی یک هفته در خانهش مهمان بود و مطالبی از او شنید و غیره. این رو به عنوان قاطع آقای شعرانی نقل میکنه. فخر رازی هم همین تعبیر رو داره. ذهبی در تاریخ اسلامش وقتی میاد به حضرت مهدی ارواح نافده میرسد، جلد 19، اما ابنه، فرزند امام عسکری سلام الله علیه، محمد ابن الحسن که رافضه بهش میگن قائم خلف حجت، فولد سنت سمان و خمسین سال 258 شد 256 و بعد از پدرشون 2 سالم بوده و دیگه معلوم نیست کجا رفت. دیگه این دیگه نهایت کم مهری آقای ذهبی. در کتاب العبر فی خبر من قبر ایشون در جلد اول در سال 255 میگه در این سال محمد ابن حسن العسکری به دنیا آمد، رافضه او را مهدی منتظر میگوین و او پایان بخش خلفای 12 گانه هست. ابن خلکانی که دیگه یک چهره بلند آوازه اهل سنت، صاحب کتاب وفیات الاعیان، در جلد دوم صفحه 94 میگه برای حضرت امام عسکری، پدر حضرت مهدی ارواح نافدا هست، کاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان، روز جمعه نیمه شعبان سال 255. این همون عقیدهی که شیعه دارد. ما بینید از اینطور مسائل زیاد داریم. حالا قبلن هم ما گفتیم صفتی همین تعبیر رو دارد، ابوالفدا همین تعبیر رو دارد، ابن حجر عسقلانی دارد، ابن حجر هیثمی دارد، ابن اسیر جزری دارد، یافعی برای شما عرض کنم در مرآت الجنانش دارد، ابن سباق مالکی دارد، ناصر الدین البانی برای شما ارسام در تعلیقات رضیه علی روزت ندیه دارد، خیر الدین زرکلی این مطالب را آورده و عبدالحلیم جندی از علمای بزرگ الازهر این مطالب را آورده. موسیقی
اقدامات حساب شده امام حسن عسکری علیه السلام آماده کردن اذهان مردم برای دوران غیبت فرزندش حضرت مهدی بود، زیرا غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امری غیر عادی بود که به آماده سازی قبلی نیاز داشت. تا آن زمان پیروان و دوستداران مکتب اهل بیت به شکل حضوری نزد امامان می رفتند و مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی خود را با آن بزرگواران در میان می گذاشتند. امام ها نیز نیازهای فکری، روحی و مادی آنان را برآورده ساخته و به درخواستهایشان پاسخ می دادند. بر اثر این نوع روابط مردم به ارتباط مستقیم با امامان از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عادت کرده بودند. اما اکنون شرایط به گونه پیش می رفت که مردم نمی توانستند با امام زنده و حاضر دسترسی و ارتباط مستقیم داشته باشند. امام حسن عسکری علیه السلام باید جامعه را برای شرایط و اوضاع دوران غیبت آماده می کرد. غیبتی که به حسب ظاهر در برگیرنده جدائی مردم از امام و عدم امکان ارتباط آنها با امام بود. به همین منظور امام یارانی را تربیت کرد که مسئولیت‌های مربوط به دوران غیبت را بردوش گیرند. گرچه از زمان امامان قبل تمهیداتی برای این امر در نظر گرفته شده بود و شیعیان تا حدودی برای عصر غیبت آماده شده بودند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
نکته دیگه آن که بیشتر ارتباطات امام حسن عسکری با مردم به صورت مکتوب و از طریق نامنگاری انجام می شد. آن امام برای حفظ شیعیان در مناطق مختلف شبکه ارتباطی مستحکمی ایجاد کرد. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان وجود یک سازمان ارتباطی منظم را ایجاب می کرد تا پیوند شیعیان را با امام و نیز ارتباط آنان را با یکدیگر برقرار سازد و از این راه گذر آنان را از نظر دینی و سیاسی رهبری و سازماندهی کند. شهرهای کوفه، مدائن، یمن، بغداد، ری، آذربایجان، نیشابور، قم، سامرا، گرگان و بصره از پایگاه‌های مهم هواداران و پیروان آن حضرت به شمار می‌رفتند. به همین لحاظ امام حسن عسکری علیه السلام از میان چهره‌های شاخص و شناخته شده در سرزمین‌های مختلف نمایندگانی را برگزید و از این طریق با پیروان خیش ارتباط مستمر برقرار کرد. این گروه ها افراد نخبه و شایسته‌ای بودند که نمایندگان فکری و عقیدتی اهل بیت علیه السلام محسوب می شدند و مردم شهرهای مختلف با آنها دیدار می کردند. مثلا در قم احمد ابن اسحاق قمی و در نیشابور ابراهیم ابن عبده نیشابوری و در اهواز ابراهیم ابن مهزیار وکیل امام بودند. عثمان ابن سعید شخصیت موجه و شناخته شده شیعی وکیل ارشد امام بود و همه اموال به دست او می رسید. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. در برنامه بعد نیز بحث درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند مهربان یار و مددکارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی،
چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شود چید اگر می شود صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشام، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعم دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم، مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشند. مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده می‌خوایم صحبت بکنیم، چون می‌فهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعت، یک نصف روز، یک روز، یکی دو روز طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای با او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع، استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه، بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که با عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده، یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه بوجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دلدرد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دلدردشان ربط می‌دن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کلیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه، یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردا دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی، مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن، خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم، فلان چیزو میخوریم، علائم پیدا میکنن، اینا رو نخوریم خوبی. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره رودشون، واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنید.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست. به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی داله بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی ضربدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر سیبمانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا یکی دو ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه تو یکی دو ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، شما مثل بروفن، ژلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. البته ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی، که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا همین روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که دارن. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.